بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 150، تاریخ 21/12/1401، جلسه 96. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اول چند تا نکته ادبی نسبت به کلمات درس جلسه گذشته عرض کنم، بعضیاش هم گفتم ولی تأکید میکنم. یکی کلمه در صفحه 147 اول بحث، کلمه من المؤسف له، اینو بس که جلسه بوده معنا نکردم. مؤسف له یعنی امری که باعث تأسف است. من المؤسف له یعنی امر از جمله اموری که باعث تأسف است. تو خط بعدیش داشت ممن لم یهمه امر الدین الاسلامی الحنیف. اینو درسی گذاشته به نظرم به سیگه سلاسی مجرد خوندم، یهمه خوندم، بری درستش یهمه است. ممن لم یهمه، کسی که برای او اهمیت ندارد و به تعبیر دیگه برای او خلاصه این هم و غم حساب نمی شود، کسی که برای او هم و غم حساب نمی شود دین اسلامی، اون میگه که وقف و تمامش کنیم بره. کلمه تصفیه که جلسه گذشته راجبش بعضی دوستان صحبت گفتن تصفیه تو تصفیه هست، من باز مراجعه کردم دیدم نه، در همون زبان عربی واژه همون تصفیه با همین ساد که ما داریم میگیم به کار برده. در قانونی که حال من را به خدمتتون عرض خواهم کرد، همین قانونی که تو بعضی از کشورها در رابطه با وقف آمده، دقیقا همین کلمه تصفیه در اونجا به کار رفته، به معنای به پایان رساندن. تصفیت الوقف یعنی وقف رو تمومش کنی، به پایان برسون. این مربوط به کلمه دیگه تو درس گذشته نموند، فقط یک کلمه باز تشویه بود که اعوجاج بود به نظر، اون رو معنا کردم در جلسه گذشته در عبارت. خب این مال نکات عبارتی. یه مطلب مربوطه به این که این بحث رو برای چی آقای حلی مطرح کرده. من جلسه گذشته عرض کردم که بعضی از کشورها آمده بودن و وقف ذری را، یعنی وقفی که یک شخصی حالا بر خودش و ذریه خودش یا بر زید و ذریه زید انجام میده، اونو گفتن دیگه از بینش ببریم تمامش کنیم. این کجا بوده؟ اون شاید چه کشورهایی نمیدونم، ولی من در جستجوی که کردم دیدم که در کشور لبنان در همون سالای به نظرم 1947 بود، به 1947 میلادی که تقریبا میشود 70 سال پیش، در این 70 سال پیش این قانون تصویب شده. یک قانونی بود با 46 ماده، قانون لبنان و در رابطه با وقف بود. تو این قانون 46 ماده ای اولش که تعریف کرده بود که وقف دو جور داریم، وقف خیری و وقف ذری، و وقف ذری همون که عرض کردم وقف است که واقف بر خودش و ذریه خودش یا بر دیگری و ذریه او وقف میکنه. سلام علیکم. بعد از اینکه در ماده یک این وقف ها رو توضیح میده، به ماده 10 که رسیده همینو مطرح کرده است که بله وقف‌های ذری یه طبقه یا دو طبقه بیشتر ادامه پیدا نکنه، بعد از اون بر میگرده ملک واقف. عبارتش اینه: ینتهی الوقف الذری بانتهاء طبقه او طبقتین، یعنی یه طبقه یا دو طبقه که گذشت دیگه اون وقف باطل میشه. و یرجع الوقف الى ملکیت الواقف ان کان حیاً و الى ورثته من الطبقه الاولى و الثانیه حسب الاحوال ان کان میتا. ماده ده اون قانون لبنانی همین بود که وقف ذری با یک طبقه یا دو طبقه تمام میشه و بعدش برمیگرده به ملک واقف یا ورثه واقف. تو ماده 34ش تو چیز آمده بود، قانون بعدی بود که این یه 10 سال بعدش، ظاهرا چند سال بعدش آمده بود، عبارت اونجا این بود که تقرر الحکمت المدنیت المختصه انتهاء الوقت و تصفیت الحقوق المختلفت المترتبته علیه وفقاً للقواعد تالیه. اینجا محکمه قرار گذاشت که تمام کند وقف را و تصفیه کند حقوق مربوطه به او را طبق این قواعد. اولیش اینه: فی الاوقاف ذریت المحض یصف الوقف یا یصفا، یصفا چون تصفیه از تصفیه، یصف الوقف بناءً على طلب احد المستحقین. میگه در وقف ذری قانون گذاشتیم که اگر یکی از مستحقین، یعنی اون کسانی که الان تو طبقه هستن که الان وقف به اونا باید برسه موقوفون علیهم، یکیشون بیاد درخواست کند که این وقف پایان بپذیرد، پایان میدیم. بعد اون وقت البته داشتم دو میگه وقف ذری که تمام میکنی 15% هم باید بدید به دولت، اون رو در نمیدونم امور خیر چیزی صرف بکن. خلاصه این قانون بوده که حالا شاید غیر از لبنان هم در کشورهای دیگه هم این قانون تصویب شده یا مشابهش تصویب شده. هم حالا یه ماده دیگه این قانونم بود که حالا من دیگه ننوشتم، اصلا گفته بود این مال گذشته ها، از این به بعد کسی حق این که این وقف ذری رو بکنه نداره، از این به بعد این وقف نافذ نیست و محکمه ای نمیتواند شاهد بر این وقف بشود. آره، این بحث آقای هلی رو مجبور کرده که گفتگو کند راجع به چی؟ راجع به این که وقف ذری وقف صحیحیه که شرط ندارد رو برهم بزند و این بحث. این مربوطه به این. نکته دیگری که میخواستم عرض کنم در رابطه با مطلبی بود که جلسه گذشته از ابو حنیفه نقل شد. ببینید، ما جلسه گذشته یه عبارتی رو داشتیم از ابو حنیفه که از کتاب رحمت الامه فی اختلاف الائمه، نمیدونم شما مادس داده اینا رو یا که من دیروز عرض کردم. آره، از این آدرس عرض کردم که مطلبی بود. ببینید، عبارت نقل شده از ابو حنیفه چی بود؟ و قال ابو حنیفه، برگردیم به عبارتی که دیروز خوندیم، قال ابو حنیفه الوقف عطیه صحیحه ولکنه غیر لازم ولا یزول ملک الواقف عن الوقف. پیدا کردید کجا رو میخونم؟ ولا یزول ملک الواقف حتی یحکم به حاکم او یعلقه به موته فیقول ازامت تو فقط وقفت و داری علا کسا. اینجا بود که آقای هلی فرمود عبارتی که نقل کردن از ابو حنیفه مرادش روشن نیست. ما نمیفهمیم ابو حنیفه میخواد بگه وقفی رو که حاکم به او حکم نکنه اون وقفه صحیح نیست یا صحیح هست و لزوم ندارد. بالاخره میدونیم لزوم نداره، نمیدونیم صحیح هست و لزوم نداره یا اصلا صحیح نیست، چون دو تا جمله تو عبارتشی که با هم نمیسازه. از یک طرف ابو حنیفه گفته است که صحیحتون لکنه غیر لازم، صحیحتون ولکنه غیر لازم، معنیش این است که خیلی خوب، پس بنابراین این واقع میشه، از ملک خارج میشه، ولی میتونه برگرده دوباره به ملک واقع، غیر لازم میتونه پسش بگیره واقع. دنبالش میگه نه، لا یزول ملک الواقف عن الوقت حتی یحکم به الحاکم، یعنی تو حکم حاکم نشه اصلا صحیح نیست. این تهافت هست در کلام، اینو جلسه گذشته مطرح کرد. حالا امروز میخوام یه عرضی بکنم، سلام علیکم، یه عرض دیگری بکنم. ببینید یه بار دیگه نگاه کنیم به کلام ابو حنیفه. به نظر میرسد که این کلامی که نقل کرده اند از ابو حنیفه درش تهافتی نیست. این کلام او تهافتی که آقای هلی ادعا کرده و بعدش بر اساس او میگوید این کلام مجمله، این کلام مجمل نیست. این کلام یه بار نگاه کنید، الوقف و عطیتون صحیحه ولکنه غیر لازم. این میگه عطف عطیه است، عطیه دیروز گفتم در مقابل این است که قلبی، میخواد بگه قصد قربت در شرط نیست، حکم هدیه رو دارد. صحیح است، صحیح است یعنی چی؟ یعنی این که واقع میشود، اما غیر لازم است. تمام، غیر لازم است یعنی همیشه غیر. اینو میخواد ابو حنیفه میخواد بگه بابا ای از عقود جایزه است، از عقود لازمه نیست، عقد جایزه. خب ولا یزول ملک الواقف حتی یحکم بلاکم او یعلقه، یعنی ولا یصح، این شرط صحت رو داره بیان میکنه. لا یزول ملک الواقف یعنی این صحتش متوقف است بر حکم حاکم، یا این که اینجوری بگه تا یکی از این دو شکل رو نداشته باشه، یعنی تا به شکل وقف بعد از موت نباشه یا حکم حاکم نباشه صحیح نیست. درسته؟ این عبارت تهافتی ندارد توش. خود این عبارت نقل شده از ابو حنیفه این معناش این است که آقا وقف همیشه جائز است، هیچ وقت وقف به لزوم نمی کشد، اما این صحتش هم مشروط است به این که یکی از دو حالت داشته باشه.
حتی اگر حاکم بهش حکم
بکنه آره، لازم نمی شود، بازم جایز است. و حتی اگر این عبارت ای رو میگه، گرچه آنچه را که شیخ طوسی و علامه هلی رضوان الله تعالی علیه ما از ابو حنیفه نقل کردند، اونها میگفتن ابو حنیفه میگوید تا زمانی که حکم حاکم نباشد لزوم ندارد، حکم حاکم لزومشو براش میاره، اونها اینجور گفتن. ولی این کتاب، یعنی این کتاب رحمت الامه فی اختلاف الائمه که به حساب داره که مطلب چیو نقل میکنه، ابو حنیفه رو نقل میکند، این کتاب تهافتی تو عبارتش نیست. و اتفاقا این میتواند، اینو همینو میخوام بگم که در واقع این یه راهی رو باز میکنه که اینها که اومدن، این کشورهایی که مثل لبنان و اینا اومدن این قانون رو وضع کردن که گفتن وقف ضروری رو میشود بهش خاتمه داد و ماننده، این بر اساس همین فهم از کلام ابو حنیفه است که ابو حنیفه میگه وقف ضروری، وقف همیشه جایزه. حالا اینا بحث آوردن تو وقف ضروری، با وقف ضروری به مشکلات براشون داشته، اون تا آخر جایزه. حالا تا آخر جایزه اگر خب تا آخر دارم همین خوب دوزه، تا آخر جایزه. خب تا آخر جایزه اگه واقف رو میشناسیم یا ورثش میشناسیم که خب اینا میتونن برگردن تو روز. اگرم نمیشد سالها و سالها 500 سال 400 سال چقدر چند سال پیش بوده هیچ کس نبوده، میگه خب این متولیش ولی امره، به ولی امر رجوع میکنم، میگه خب متولیش ولی امره، ولی امرم چال حسب این قانون دستور داده است که این وقفات تمامش کنید منتهی کنید با آخر. لذا اونها میتونن یه مستمسکی برای این قانون درست بکنن اگر ما اینجور معنا کردیم. آقای هلی با شدت و حدت برخورد میکنه که آقا هیچ فقیهی ملتزم نشده است که اگر که وقفی حکم حاکم روش آمد دیگه این لازم نیست. نه حتما لازمه، ابو حنیفه هم قالب لزومه. شما برای چی این وقفا رو میگید؟ اون میگه نه او ابو حنیفه که ما میشناسیم خدمتتون عرض کنم لازم نه. اون میاد، اونم میاد، اون بحثم میاد. من عدم حکم حاکم نمیشه گفت خب ما 200 سال 300 سال 400 سال چه خبر داریم نسبت به
خب.
نه قاعده الزام ارتباط ندارد به اینجا.
نه یعنی ما میتونیم وقفای
اونا رو نه این میاد چند تا صبر کن چند تا درس دیگه این بحث قاعده الزام میاد که آیا میشد از قاعده الزام جو استفاده کرد یا نه، این میاد بحثش. خب
آقای هلی فکر کرده که این قید حتی یحکم به حاکمون او یعلقه به موته هم مربوط به اون عبارت غیر لازم و هم عبارت لایزول، در حالی که شما میفرمایید فقط مربوط به اون عبارت لایزول.
بله من میگم مال لایزوله، این لایزول حتی یحکم. این آقای هلی حساب کرده است که یعنی که انه این لایزول ربطی به صحت ندیگه تمام شد. من میگم نه، گفت صحیح لکن نه و غیر لازم یعنی جایزه. حالا سوال این صحتش شرط هم داره؟ این عوض این که بگه و صحت او مشروطون به حکم الحاکم یا تعلیقه به موت فهمده ولا یزول، گفته است ولا یزول و ملک، میگم میتونه عبارتون اخرای اون باشه.
لایزول شرط صحت، شرط لزوم نیست.
آره لایزول معنای این است که این شرط صحت رو میخواد بیان کنه، در صدد بیان شرط صحته، عبارت دیگه هیچ چیزی ندارد دیگه.
با حسابی میفرمید
چون آخه بابا کسی که حرف میزنن ظاهرا که متعافت حرف نمیزنن. شما میگید شما تناقض گفتی. آخه شما لایزول داره، لایزول و ملک یعنی ای اصلا انتقال پیدا نکرد، یعنی صحیح نبود. ایشون هم به همین گفت، گفت آخه چطور میشود از یه طرف بگید صحیح است از طرفی دیگه میگید لایزول؟ ما میگیم بابا این لایزول داره شرط صحته رو بیان میکنه. اول خلاصه گفت بگم مثل همطور که میگیم از صلح جائز، از صلح نافذ، این هم میخواد بگه الوقف صحیح یعنی الوقف نافذ، وقف صحیحه البته لازم نیست. حالا توضیح که صحیح هست و لازم نیست، حالا توضیح به شرط صحتشو ولا یزول و ملک الواقف، حتی این دوتا اتفاق یا حکم حاکم بیاد یا به صورت وصیت باشد یعنی تعلیق بر موت باشد. درسته عبارتش؟ باور بفرمایید که این عبارت همینو میخواد بگه، تردیدی در این نیست. ما آنچه که باعث شده است مرحوم آقای هلی به ای عبارت اینجور نگاه کرده او چیزیست که از کلام مرحوم شیخ و مرحوم علامه هستش، کنه اون مطلب براش مسلمه از کلام اونا که بله ابو حنیفه حتما میگه شرط لزوم. که خب حالا از یه عبارت مبهمه نمیفهم شرط لزوم و شرط صحت اون حکمات، در حالی که نه یه عبارت معلوم است که این شرط صحت میخواد بگه، این عبارتش دیر ندارد. خب رسیدیم به اینجا که بالاخره فقط حالا داریم طبق روال آقای هلی پیش میریم، فقط در بین مذاهب اسلامی ابو حنیفه بود که گفت که رأی حاکم و حکم حاکم برای لازم شدن وقت میخواد. خب و ازت تزه رأی المذاهب الاسلامی، اینا توضیح چیزی ندارد، من میخونم تا عجوش نکته داشت توضیح میدم. و ازت تزه رأی المذاهب الاسلامیه فی لزوم الوقت فنقوم، وقتی فهمیدی رأی ها رو که امامیه گفتن نیاز به قبض داره وقت، دیگران گفتن لفظ کافیه، ابو حنیفه گفت لفظ باشه قبضم باشه حکم حاکمم باشه دیگه میشه لازم. خب وقتی اینا رو فهمیدی اذا تزه رأی المذاهب الاسلامی فی لزوم الوقف، که گفتیم امامیه میگد قبض شرط لزومه، عامه میگن قبض شرط نیست مگر ابو حنیفه، ابو حنیفه میگد هم باید مثلا صیغه باشه هم قبض باشه هم حکم حاکم. بالاخره با ازا کملت عملیت الوقت من حصول صیغه والقبض و حکم الحاکم بذالجه، وقتی این سه تا عملیات وقت تکمیل شد، صیغه آمد قبض آمد، یعنی طرف مقابل که منفعلن باشه قبض کرد این موقوفه را و حکم حاکم هم بود، ففیزا هازل ها لا یجود تصویت ازاله کلوه، دیگه تصویه این وقت طبقاً لجمیع المذاهب الاسلامیه صحیح نیست. ولا وجه بعد هازال تصویت المذکوره به مجرد طلب بعض الموقوف علیهم لها. دیدی اشاره داشت به قانون لبنانی که الان براتون خوندم، که اون قانون میگفت بعضی از ورثه، یکی از ورثه هم بیان بگن یکی از موقوف علیهم، اونجا بودش موقوف علیهم، یکی از موقوف علیهم بیان بگن که آقا وقف و تسویه کنیم تسویه میشه، چون که نبت چی نداره. فقط اون کلمه ای که میگن لا یجوز و تسویه طبقاً لجمیع المذاهب، ما الان میگفتیم که اگر به او عبارت خود او کتاب رحمت امت فی اختلاف امت نگاه کنیم، اگر به او مراجعه بکنیم میبینی که نه، طبقاً لمذهب ابی حنیفه حتی بعد از حکم حاکم هم میتوان وقف را به همش زد. خب و اما لولم تکمل تکمل و اما لولم تکمل و لولم تکمل عملیت الوقف، اما اگر کامل نشد عملیه وقف، چجوری کامل نشد؟ کما لوقف شخص دارن او بستانن و حصل القبض ولیکن لم یحکم به حاکم، مثل این کسی وقف کرد قبضم شد، صیغه وقف خوندن قبضم شد اما حاکم حکم نکرد، فهنا نر الآراء مختلفه، اینجا آراء مختلف میشه، فلا یجوز التسویه علی مذهب الامامیه و الشافعیه و المالکیه و الحنابله. این ماها میگیم نمیشه، شافعیه و مالکیه هم حنبله میگن نمیشه و و تسویه کرد و تمامش کرد، لعدم توقف لزوم اندها و لعال حکم حاکم، یعنی حکم حاکم ربطی ندارد حالا حکم نکرد. اما الحنفیه فحیثش تلتو فی لزومهی ان یحکم الحاکم و بذالک و المفروض و عدم حصوله فتجوز و الحالت و حاضهی تجوز و چی تسویت الوقف علا مذهبه من قید فرقن علا ظاهر بین الوقفین از ضروری و الخیلی. اما حنفی چون که شرط کردن در لزوم وقف که حکم حاکم باشه و فرض نشه حکم حاکم نیامده و فتجوز و در چنین حالتی تسویه وقف بر مذهب حنفی ها، الفرقی هم بین وقف ضروری و خیری نمی کنه. گفتم وقف ضروری وقفیست که بر ضروریه میشه، حالا ضروریه خود واقف و ضروریش یا مثلا غیر و ضروریش در مقابل وقف خیری، یعنی وقف است بر جهاتی از جهات خیر، مثل فقرا، مثل نمیدونم مدارس علمیه، مثل بیمارستان ها نمیگو مانندی یا طلاب.
کسی ممکنه میگه ما از کجا خبر داریم حاکم حکم داده یا نداده؟ ایشه بس که داده باشه، خب اصل بر عدم حکم حاکم، یعنی حکم حاکم اماره میخواد، دلیل میخواد که حاکم حکم داده، بلا اصل
برای
اینکه حکمی در کار نیست.
کدوم حکم؟ ممکن است آقای خباز کسی بگد که اینجور در موقوفات به امارات نگاه میشه،
یعنی
نه اینجوری میخوام بگم، یعنی این که نگاه میکنیم ببینیم مردم در طول زمان با این وقف چجور رفتار کردن، یعنی وقفه چجوری حسابشو کردن. مثل این که الان میگیم که شما در موقوفات مثلا میگه مدرسه ها، الان شما مدرسه علمی سوال کنید آقا ما که مردم تو مدرسه علمی درس نمیخونیم، میتونیم بریم توی مدرسه علمی از حوضش وضو بگیریم یا آب بخوریم یا مثلا دستتون رو بشوییم یا نه؟ آقا جواب میدن که این اگه میبینی اگر که نوع مردم این کار رو میکنن یه اماره است، ولی این که وقف همین جوری بوده است، یعنی وقفش عام بوده، استفاده از اون آب مدرسه وقفش عامه، نه این که مثل حجره هاش باشد که مال طلابه که مردم نمیتونن برن توش، اینطور نیست. میگم شاید تو این اوقاف چون چیزای روشنی از سابق نیست باید به ظاهر نگاه کنیم، ظاهرم، ولی در فرض شک حق با شماست. اگر که ما واقعا نه ظاهری هم در کار نباشد، اماره هم در کار نباشد، حکم به حکم حاکم مشکوک، ما نمیدانیم که مجتهدی اینو چی کرد. بجانی که تو وقف نامه مثلا یک چیزی نوشته شده باشد، چون خیلی از وقف نامه ها شاهدهایی دارد از مجتهدهای مثلا محل و زمان و اینا شاهد وقف هستن، وقفا رو چیز نمی کنن برای خاطر اینکه محکم باشه، معمولا میرن پلو علما انجام میدن یا علما کنار وقف نما رو امضا میکنن. وقف نما اینجوریه، این همینطوریه، کسی نیست که مثلا، مگر وقفای دولتی که مثلا میرن و اداره اوقاف مثلا خونشون رو وقف میکنن یا زمینی رو وقف میکنن به ماننده، ولی اون وقفای سنتی که انجام میشه معمولا میرن پیش علما و علما جاری میکنن سکه وقف و امضا میکنن گوشه وقف نامه رو. ولی در هر صورت اگر این امارات هیچ کدوم نباشه حق با شما سوالی خب باز
شک
داشتون از دردمش جاری میشه. خب و من هنا و من هازا یز هر دن ایشون میگه که بله فرقی بین وقف زردی و خیر، درسته فرقی نیست، اینم جواب ایشونم بدم. میگه بابا مذهب حنفی میگه هر دوتاش جایزه اگر که مثلا حکم حاکم نباشه، این درسته، ولی این دولت ها الان به خاطر اینکه چون وقف زوری رو میدیدن که این کسی بهش رسیدگی نمی کنه و خراب میمونه و فلان، واسن این رو تمامش کنن، نه اینکه واقعا فرق نظر فتوا باشد. و من هازا یظهر لنا ان فکرت تسویت الوقت اعتمدت علی المذهب الحنفی فقط. از اینجا ظاهر میشد برای ما که فکره یعنی اندیشه، اندیشه تسویه وقت فقط بر مذهب حنفی اعتماد دارد، اونم به شرطی که واقف حکم نکرده باشد یا اون وقت به طریق وصیت نباشد. یه نفر میگه که آقا یه گروه دیگه هم هستن، اونام وقف قبول ندارن، یه گروهی هن به نام عبازیه، میگه اما العبازیه فقط توقفو فدو ان الوقف منسوخون به ما رو یعنی نه. عبازیه فرقه از مسلمانان الان میگن تو کشور عمان اکثریتشون از این گروه عبازی هست، بوده میگن شنیدم که در عمان 70% حالا یا 70% منم نمیدونم، حالا من عبازی و عبازی نمیدونم، اینجا همزه رو بالا گذاشته است، چی نکرد فحصی نکرد. خلاصه میگن این فرقه هست از نظر اندیشه نزدیک به خوارجن، که آقا فرمود خوارج، یعنی اینها نزدیک به خوارج هست، ولی بالاخره جای مختلف نیستن، همون توی کشور عمان اکثریت رو دارن.
دو جور قرائتش، هم عبازیه است هم عبازیه.
آم فرمان که هم عبازیه گفته شده است و هم عبازیه، یعنی به فتح همزه و کسر همزه. فقط توقفو، اینها توقف کردن، یعنی توقف کردن یعنی که قبول نکردن. فدعو ان الوقف منسوخ به ما روی یعنی نبی صلی الله علیه و آله و سلم بعد نزول آیات الموالیس فی سوره النساء، گفتن که بله بعد از اینکه آیات ارث در سوره مبارکه نساء وارد شد، روایتی از پیغمبر وارد شد، لا حبس عن فرائض الله، یعنی فرائض خداوند که برای افراد وارثان میت قرار داده، مثلا برای پسر چقدر، برای دختر چقدر، برای زن چقدر، برای نمیدونم برادر و مادر و پدر و کی و کی، اینا هر کدوم چقدر، اینا فرائض خداست. لا حبس عن فرائض الله یعنی لا منع، یعنی چیزی نباید از فرائض خدا منع کنه. اگر یه کسی مالشو وقف کنه، ای باشد که این مال در سهم ارث افراد قرار نگیره، این میشه منع از فرائض الله. بله یه کسی هبه کنه در زمان حیاتش ببخشه، خب موقع مردن ملکش کنه نیست دیگه، مال اون نیست، اما یه چیزی این وسط مونده هنوز، این هستش، اینطور نیستش که مثلا فرض فرمایید که مثل هبه و اینها باشه، ولی حرف اینا کنه، این مال این وسط هست و به مصرف نرسیده و این میخواد جلو فرائض الله رو بگیره. لا منع عن فرائض الله، میگن که شلیه قاضی هم جزء همینا بوده است و همین به استناد همین روایت فتوا میداده است که وقف باطله، گفته است لا حبس عن فرائض الله، بنابراین وقف کردن اموال باطله، نباید. این مال وقف مال قبل از آیه مواریث، آیه مواریث که آمده دیگه وقف کردن باطله. من اینجا عبارت علامه رو در تذکره نوشتم، اینجا عبارت علامه در تذکره طبع قدیم صفحه 427 علامه اینجور فرموده است، فرموده است ولم یرش شریحون الوقفه، یعنی اعتقاد نداشت شریح، یعنی شریح قاضی به وقف، و قال لا حبس عن فرائض الله، همین به همین حدیث تمسک میکرد، میگفت لا حبس عن فرائض الله، یعنی از فرائض خدا، یعنی از اون فرائضی که برای ارث خدای متعال قرار داده هیچ چیز نمیتونه حبس کنه، لا حبس عن فرائض الله. و قال احمد، احمد یعنی احمد ابن حنبل، و قال احمد ابن حنبل ها و هازا مذهب و اهل الکوفه و هو خلاف الاجماع من الصحابه. احمد که از علمای مذاهب عربه اهل سنته، گفت بابا این نظر کوفیاست، اینها حرفای درست حسابی نمیزن، و هو خلاف الاجماع من الصحابه، صحابه که تو مدینه بودن میدونستن پیغمبر حرفش چی چیه، شما اونجا بله. اون جای دور نه بلد نیستید که سنت پیغمبر رو و ماننده یه حدیثی را معنای دیگری دارد، شما برای خودتون یه معنای کردید، پیغمبرم نبود است که فعلش رو ببینید که از فعلش بفهمید این حدیث این معنایی که شما میکنید درش غلطه. خلاصه اون جواب داد که به خلاف الاجماع من الصحابه، اجماع صحابه برای این است که وقف درسته، حالا این شریح قاضی آمده است که وقف درسته. ال اولا، خب ببخشید، ول جواب عن هذه الدعوا من وجوه، مرحوم آقای هلی فرمود این دعوا، این ادعا که این روایته دلالت میکند بر این که وقف نسخ شده است و وقف صحیح نیست، اصلا وقف در کار نیست، این وقف ها مال قبل از آیات ارث بود، جواب فهمده دو تا جواب بدید. جواب اول این استش که این روایت درست، فرض کنیم که حبس به همون معنای منع باشد که شما گفتی، ولو حبس به معنای منع باشد که شما گفتید، اما مضمون روایت حرف شما نیست. این روایت میخواد بفرماد لا من لا حبس ان فرائض الله، یعنی فرائض خدا رو منع نکنید. معناش این است که کسی رو از ارث محروم نکنید. لا منع ان فرائض الله، یعنی کسی نمیتواند بگد آقا دخترم، این دخترم ارث نبره، یا اون پسرم مثلا رفتارش با من خوب نیست، او رو محروم از ارثش کردم و مانند اینا. این لا منع ان فرائض الله این معناشه، نه اونی که شما گفتی لا منع ان فرائض الله، منعی از فرائض الله نیست، پس بنابراین وقف باطله. چون وقف، من تو توضیحم بدم، ای اصلا این برداشت خیلی برداشت اشتباهی، اون وقت من در مقام توضیح ادعا بودم، حالی که میخوام رد کنم، اصلا غلط این فهم از این روایت. چرا؟ چون وقف میگه مال از ملک این شخص خارج شد، مثل هبه میموند. چطور کسی تو زندگیش میتواند هبه کند؟ خب همتون وقف کند، از انبارش خارج میشه، او ترکه که میمونه میشه مصداق فرائض الله. اونی که ملک میت هست لحظه که از دنیا میره، اون چیزیست که لا حبس عن فرائض الله، نباید منع کرد کسی از اشخاصی که ذو سهم هستن سامان از سهمای مشخص کنه. این اینو میگه.
خب مورده کی میخواد حبس کنه؟
بابا میگه نه، من خودشو میگه، میگه تو نباید منع کنی، یعنی بگی که آقا اینا که بعد از اموال من، بعد از مرگ من مال پسران باشه، دخترها ارث نبرن، یا مثلا بگید که همه اموال مال زنم باشه بعد از مردنه، بچه ها پسرها و دخترها هیچ کدوم ارث نبرن، اینطوری مثلا، یا یه چیزی بگه که فلان پسرم ارث نبرد. دیدید الان مردم گاهی تو وصیت نامه باطل نوشته، میگه که آقا مثلا میگه که این پسر مثلا فرض کن دومی سومی، این از این اموال مال او نباشه، چون که او رو در زندگی براش خونه خریدم، براش کمک فلان کمک بهش کردم، دیگه اون در سهمی از حقی از ارث نداشته باشه. خب این محروم کردن از ارث نمیشه. حالا ایشون اینجوری فهمید لو صح هذا الحديث فهو انما يدل على نفي، این جمله رو برام بخونید،
حبس قرمان بعض زبل فرد،
این یه چیزی باید اینجا باشد، على نفي حبس و نفي حبس و هرمان باید باشه، یه وابی چیزی اینجا میخواد، میخواد عطف تفسیره، حبس رو میخواد همون هرمان بگه، حبس این هرمانه، علا نفی الحبس و هرمان بعض زبل قربا، یه چیزی کم دارد، یا حال یه واب اینجا میخواد، یا ای بذاره نفی الحبس ای هرمان بعض زبل قربا، این یا بالاخره یه جوری باید درستش کنه. این
هرمان هم
برداریم، آره هرمان همون عبارت و نخبه حبسه، نفیه حبس بعض زبل غربا، یعنی میگم این اصلا شاید همینطور بوده، نفیه الحبس ایل هرمان مثلا.
مثالشو که میاره بنات باشه قشنگ توضیح میده،
آره چی بوده مخصوصش همین بوده، نفیه حبس یعنی منه، حبس یعنی همون من، یعنی همون هرمان، نفی الحبس ای هرمان بعض زبل قربا، مثلا بنات رو او زمان هم گفتن دختر هرس نمیخواد، میره خونه یک کسی بالاخره خرچشو میده، این پسر است که باید زندگی کمکش، و هین ازن فیکون و لازم حمله و علل کراه. اینجا رو دقت کنید، من از شرفا هستم یه زحمت بکشید، ایشون که در این صورت باید روایت حمل بر کراهت کرد، یعنی کعنه میخواد بگه کعنه از نظر فقه امامیه محروم کردن یکی از وراث از ارث حرام نیست، مکروهه. کعنه اینجور میخواد بگه. به حسب فتوای علمای امروز تا بعضیاشون که من تفاوستم که نه اینا میگن اصلا صحیح نیست، باطل است، محروم کردن کسی از ارث باطله، صحیح نیست، غلطه، اصلا وصیت نامه باطل. یه زحمتی بکشید ببینید تو علمای قبلی کسی بوده است که این فتوا رو بدهد که بله محروم کردن کسی از ارث اشکالی ندارد، جایز است، ولی کراهت داره که ایشون رو لازم هم رو بلند کراهت. اینو یه تأملی تفحصی بکنید آقای خباز، یه جستجوی بکنید آقای شما جستجوی کنید که کسی بوده است که این فتوا رو بدهد که ایشون فرمود لازم هم رو. خب ایشون فرمود یه معنا ول اولا هول اخذ به ظاهره من الحبس، اما اولا این استش که بگیم نه این حدیث کلمه ی حبس در اینجا به معنای من نیست، حبس همون حبس اصطلاحی فقهی است. یعنی حبس در فقه چی چیه؟ حبس در اینه که منفعت یک مالی را برای یک مدتی در اختیار دیگری قرار بدیم. بگیم آقا مثلا این لیوان را تا یک سال حبس کردم برای شما. یعنی چی؟ یعنی منفعت این لیوان تا یک سال مالش. یا شما لپتاپتون رو میگید آقا این لپتاپ رو به دوستتون میگید من این رو حبس کردم تا 5 سال برایش. یعنی من. یا یه فرض کن یه چی دارید، بخاری دارید، برید مسجد بگید من حبس کردم اینو 5 سال برای مسجد. یعنی منفعتش را نه معید دوباره بر میگرد، این فقط منفعتشه، این از ملکیتت خارج نشده. حبس فرقش با وقف این است که در وقف مال از ملکیت واقف خارج میشود، در حبس مال در ملکیت واقف مونده، فقط منفعتش از ملکیتش خارج میشود. حبس از در ملک حابس باقی میماند، مال در ملک حابس باقی میماند، فقط منفعتش به طرف مقابلی که به نفع او حبس شده
صورت میگیره. تعبیرش این گفت تحریر ملک میشه و حبس منفعت در شخص دیگه میشه.
تحریر ملک میشه؟
آره، یعنی ملک رو آزاد میکنه، ملک ملک هیچ کسی نیستش. مثلا کسی که یک مدرسه میخواد وقف کنه در این مثال، این ملک رو آزاد میکنه.
این وقف رو داری میگی یا حبس رو داری میگی؟
خب میگن عهد افراد وقفه.
نه، اون وقف همین جوره. وقف دو جور داریم، یه وقف تملیکی، یه وقف تحریری داریم. اون مال وقفه، اگر کسی وقف میکند خانه اش را برای مدرسه یا برای نمیدونم مسجد و مانند اینها، اینا میگن وقف تحریری اسمش.
از
آره ولی وقف هم داریم تملیکیه، ولی وقف تحریری و تملیکی هر دو در این شریکن که از ملکیت واقف خارج میشه، برخلاف حبس. حبس از ملکیت حابس خارج نمیشه، ملک خود حابس میماند، فقط منفعتش موقتا مالی کسی دیگه است. آره این طوریه. ها حالا ایشون فرمود اولا این است که این رو ما روایت رو به ظاهر خودش باقی بگذاریم، اینجور معنا کنیم که لا حبس عن فرائض الله. یعنی چی؟ یعنی نسبت به فرائض خدا حبسی صورت نمیگیره. به این معنا که اگر مالی رو شخص حبس کرده است، شخصی که زنده است، از دنیا رفت، این حبس باطل می شود. حبس باطل می شود. لا حبس نسبت به فرائض الله حبسی نیست. یعنی کسی نمیتونه بگه آقای ورثه دست به این مال نزنید که حبسه. یه نه لا حبس انفرائز الله
فریضه شد دیگه حبس در کار
می، یعنی تو که از دنیا رفتی حبس کرده بودی تا حالا ثواب داشتی. این گفتم این لیوانو حبس کرده است 5 ساله برای زید که استفاده کنه درست، یا لپتاپشو از دنیا رفت یه سال گذشت به رحمت خدا رفت. نمیتواند این کسی که مال دستشه بگید آقا این حبسه، دست به این نزنید فعلا بذارید مدتش تمام بشه. یه نخیر، این که مرد این حبس رفت دنبال کار
خودش،
آره که حال میشه دیگه هم بیام طلب کنم. اینم ورراس میام بگن آقا این لپتاپ رو بده، این که آقا هنوز 4 سال از حبس مونده 5 ساله بود، میگن نه دیگه لا حبسن. ایشون میگه لا حبسن اینطور معنا کنیم، یعنی حبس هم حبس اصطلاحی در مورد فرائض الله نفوذ ندارد، یعنی حبس به محض موت باطل می شود. عبارت ببینید، ول اولا هو الاخذ به ظاهره من الحبس، یعنی حبس اصطلاحی که عرض کردم حبس عبارت است از اینکه منفعت را در اختیار دیگری به مدت معین قرار بدیم، میگیم حبس. حالا منفعت شی ممکنه خونه باشه، ممکنه گفتم لپتاپ باشه، هر چی باشه.
فرقش با آریه چیه؟
فرقش با آریه این استش که به خدمتتون عرض کنم که آریه کنه یک عقد مثلا جایزیه، هر لحظه میتونی بری بگیری و پس بگیریش. ممکنه هم تو بعضی از آریه هم تو بعضی از اشیا مثلا تو اشیاء منقول فقط باشه، توی غیر منقولات جا نداشته باشد. مثلا آریه معنی خونه رو نمیگن آریه دادن، آریه رو مثلا مثل این لوازم منقول رو میگن آریه دادن، مثلا ظرف و نمیدونم طلا و آلات و اینجور چیزها رو در آریه ممکنه به این جهت باشه. فرقش از این جهت ممکنه مثلا آریه اخص باشه، حبس اعم باشه، و یا ممکن استش که از حیث این که لزوم و جوازش هم فرق کنه. چون من الان بله اینو دقت نکردم که حبس لزوم دارد یا این که در حد جواز میمونه.
آقا میگن آریه اگر اشتباه نکنم تملیک انتفاع، بلکن حبس همونجوری که فرمودین تملیک
منفعته.
اینجا فرمودید که منفعت
دو وقتش هم منفعته، مثل اجاره است. ولی این صحبتش هست. من الان با کتاب حبس رو نگاه کنم که تملیک منفعت خاصیتش نستش که او میتواند به دیگری هم اجاره بدهد، به دیگری هم منفعت رو منتقل کنه، برخلاف انتفاع. انتفاع مال خودش. اگر فرصت کردم یه نگاهی میکنم تو بحث حبس را دقیق تر خدمت دون عرض بکنم. ان الحبس لا یتضمن الخروج عن الملک و من الواضح، واضح نه که حبس متضمن خروج از ملک نیست، ولی یکون من قبیل الوقت، بل الحبس احکام الخاصه و من تلک و من تلک الاحکام انه لو کان مطلقا یبطل بموت الحابس و یعود میراثا عینا و منفعتا. میفرماید که اگر حبس مطلق بود به موت حابس باطل می شود، اما لو مثال شو زده قال المحقق الهلی، اما لو حبس شیئا الا رجل معین ولم یعین وقتا ثم مات الحابس کان میراسا، وقت معین نکرد اجازه این همینجاست. من تو توضیح دارم گفتم اگه وقتم داشت همینطور، ولی ایشون میگه نه اگه وقت داشت باید صبر کن تا وقتش تموم بشه. و کذا لو عین مدتا وانقضت، اگر مدتش تمام شه کانت میراثن لورثه حابس، اون که روشنه. ایشون میخواست بگه که اگر که وقف کرد حبس کردن و زمان براش تعیین نکردن، به محض مرگ و موت ارث قرار میگیره. این معنای روایت میشد که لا حبس به نسبت الا فرائض، یعنی حبس اصطلاحی نسبت به فرائض نیست، با همین توضیح که اگر مدتی براش تعیین نشده باشه. هسته به عبارت این میشه ولا مجال لنا فی هذه اللمحه العابره من بیان احکام الحبس تفصیلا، در این عبارت لمحه یعنی در این نگاه گذرا، لمحه العامره یعنی در این اشاره و نگاه گذرا، در این اشاره گذرا ما نمیتوانیم راجع به احکامش بحث کنیم، فقط همینو میخواستیم بگیم که این روایت و معنا. پس این روایت دو تا معنای صحیح توش در میاد که هیچ کدوم نتیجهش بطلان وقف نیست، یا حبس به معنای منع باشد یا حبس معنای حبس اصطلاحی باشد با اون توضیحاتی که گفتیم. الجواب الثانی فردا ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.